ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دست کم 5 تن از فعالان صنفی فرهنگی به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اسماعیل عبدی میگوید از روز یکشنبه در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان صنفی اعتصاب غذا میکند. و عثمان اسماعیلی فعال کارگری در سقز بازداشت شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه از بازداشت دست کم 5 تن از فعالان صنفی فرهنگیان به دست نیروهای امنیتی خبر داد. به گفته این شورا، رسول بوداغی، علی اکبر باغانی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی در آستانه تجمع سراسری معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شدند. علاوه بر این، صلاح سرخی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان نیز روز شنبه در سقز بازداشت شد. همزمان 3 تن از فعالان صنفی سرندج روز شنبه توسط اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شدند. در ماه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراضات صنفی فرهنگیان، برخوردهای امنیتی و قضایی با آنان شدت گرفته و شماری از آنان بازداشت شدند. اسماعیل عبدی از اعضای زندانی کانون صنفی معلمان ایران روز شنبه در فایلی صوتی اعلام کرد که از روز یکشنبه روز جهانی کارگر اعتصاب غذا می‌کند.
در حالی به اولین روز جهانی کارگر و روز ملی معلم در قرن 15 شمسی نزدیک می‌شویم که در ایران فقر، گرسنگی و نابرابری آرامش زحمتکش‌ترین اقشار جامعه را سلب کرده و آنها را در دشوارترین وضعیت معیشتی و منزلتی قرار داده است.
اسماعیل عبدی که در حال گذراندن دوره حبس خود در زندان کرج است گفت که دلیل اعتصاب غذایش اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان صنفی و ظلم مضاعف به خانواده های معلمان و کارگران زندانی است. اسماعیل عبدی مسئولیت عواقب این اعتصاب غذا را بر عهده قوه قضاییه جمهوری اسلامی دانست. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد عثمان اسماعیلی فعال کارگری در سقز به دست ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است. به گفته این تشکل کارگری، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل برخی از وسایل شخصی عثمان اسماعیلی را ضبط کردند. همچنین دلیر نصراللهی، هاجر سعیدی و عبدالله خیرآبادی سه فعال کارگری نیز به اطلاعات سنندج احضار و بازجویی شدند. بیشتر مظفر صالح‌نیا و شیس امانی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به اداره اطلاعات سنندج احضار شده و درباره مشارکتشان در مراسم روز جهانی کارگر اول ماه می تهدید شدند. سازمان حقوق بشری هنگاو روز شنبه خبر داد که اعتصاب غذای سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی باردار در زندان ارومیه، وارد پنجمین روز خود شده است. نوشته هنگاو در این ارتباط مسئولین زندان ارومیه به خانم خدیرزاده گفتند که اداره اطلاعات پیرانشهر مانع از آزادیش با قید وثیقه است. این سازمان حقوق بشری به نقل از منابع آگاه در زندان گفت سعدا خدیرزاده تا زمان تحقق خواسته هایش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد. این زندانی سیاسی از روز سه‌شنبه در اعتراض به 7 ماه بلا تکلیفی خود در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است. وزیر علوم محمد علی زلفی گل در واکنش به اعتراض دانشجویان درباره سختگیری‌ها در قبال پوشش دانشجویان گفت که دانشگاه به توصیف او حرمت دارد و افراد در این محیط‌ها باید از مقررات تبعیت کنند. گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هفته پیش در اعتراض به رفتار ماموران حراست این دانشگاه و ضرب و شتم یک دانشجو به دست آنان تجمع کردند. آنها خواستار توقف گشت زنی حراست در این دانشگاه شدند. پیشتر نیز گزارش‌هایی درباره راه اندازی گشت ارشاد موتوری در دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران منتشر شده بود. جمهوری اسلامی از زمان به قدرت رسیدن سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده و در این ارتباط بسیاری از فعالان مخالف حجاب اجباری به زندان محکوم شدند. و یک روزنامه اسرائیلی یدیعوت آخرونات روز شنبه به نقل از مقام‌های این کشور تایید کرد سازمان موساد طرح جمهوری اسلامی برای ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول را خنثی کرده است. بیشتر شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال به نقل از منابع دیپلماتیک فاش کرده بود نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشته با استفاده از قاچاقچیان مواد مخدر 3 طرح ترور را در ترکیه، آلمان و فرانسه عملی کند. بر اساس این گزارش یکی از مظنونین این پرونده عضو یگان 840 نیروی قدس است و در حال حاضر در یک کشور اروپایی در بازداشت به سر می‌برد. به گفته این متهم، او قصد داشته از قاچاقچیان مواد مخدر برای این ماموریت استفاده کند. قتل یک ژنرال ارشد آمریکایی در آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه نیز از دیگر بخش‌های این ماموریت سگانه ترور در اروپا بوده است. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر نیز از باندهای تبهکار برای انجام ماموریت‌های ترور در خارج از ایران بهره گرفتند. تهران همواره دخالت‌هایی از این دست را رد کرده است. افزایش قیمت دارو در چند ماه گذشته آنقدر رشد داشته که معاون اول ابراهیم رئیسی خواستار رسیدگی به وضعیت آن شده. محمد مخبر در نامه‌ای به وزارت بهداشت از جو بد دارو خبر داده است. همزمان چند تن از نمایندگان مجلس هم روز شنبه درباره کمبود و گرانی دارو تذکر دادند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
برخلاف اون چیزی که ادعای وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو کشور هست، افزایش قیمت دارو مشمول تمام اقلام دارویی میشه و من دیدم در خبرها اصرار دارم بگم فقط برخی از اقلام دارویی که اعلام کردن 5% هست و داروهای با خاص وارداتی هست گران شده، در حالی که اینطور نیست. به دلیل اینکه اساسا صنعت داروی ایران، یعنی اون داروهایی که در داخل کشور ساخته میشن، هم به شدت نیازمند واردات مواد اولیه هستن و ما تولید مستقل دارو نداریم یا به نوعی خودکفایی در تولید دارو و اقلام پزشکی نداریم در ایران. در نتیجه تمام اقلام دارویی با افزایش قیمت سرسام‌آوری روبرو شدن. البته افزایش قیمت ها از سالها پیش، از تقریبا 3 الی 4 سال پیش شروع شده، منتها بعد از تعطیلات نوروز با یک موج بلندی این افزایش قیمت ها ادامه داشته.
مجلس اسفند گذشته به دولت اجازه داد که در بودجه سال جاری ارز 4200 تومانی یا همون ارز ترجیحی رو حذف کنه. به نظر شما با افزایش قیمت دارو ممکن هست که دوباره ارز ترجیحی برگرده؟
آنچه که مسلم هست، علت هست ارز ترجیحی اساساً این نیست که در ایران قیمت‌ها تثبیت شده بود و بعد تصمیم گرفتن که حالا که قیمت کالاهای اساسی ثابت شده و تونستن مدیریت کنن، ارز 4200 تومانی یا همون ارز ترجیحی رو حذف بکنن. علت این هست که دولت اساساً منابع کافی ارزی در دست نداره و از طرف دیگه کسری بودجه داره، یعنی ترجیح میده همون منابع ارزی محدودی که در دست داره رو به جای اینکه با ریال 4200 تومان به وارد کننده و تولید کنندگان بده، ترجیح میده اون رو در سامانه نیما با چند برابر قیمت، یعنی که الان روی کانال 25-26 هزار تومان هست، بفروشه و در نتیجه ریال بیشتری کسب کنه که بتونه بیشتر کسری بودجه رو پوشش بده. کل فرایند هست از ترجیحی به این دلیل و به نفع دولت و برای پوشش کسری بودجه بوده و در نتیجه مهم نیست که چقدر این کالاها افزایش پیدا میکنن از دید دولت. مهم این هست که دولت زمانی میتونه دوباره ارز یارانه‌ای و سوبسیدی رو بخواد بده به تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای اساسی که منابع ارزی در دست داشته باشه و اون هم نیازمند این هست که وضعیت تحریم ها روشن بشه و جمهوری اسلامی بتونه نفت خام رو به راحتی بفروشه و ارز بیشتری دریافت بکنه.
به نظر شما در حذف ارز ترجیحی شرایط مصرف کنندگان دارو یا همون بیماران در نظر گرفته نشده؟
نه، چون دولت نمیتونه این کار رو انجام بده به نظر من. یعنی در یک شرایط اجتناب ناپذیری قرار گرفته و طبق معمول که هر ناکارآمدی یا نابسامانی یا مشکلی در اقتصاد کشور رو هزینه و بارش رو جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به دوش مردم، متاسفانه در زمینه حذف ارز 4200 تومانی هم همین اتفاق افتاده. یعنی دولت میگه من منابع ارزی ندارم، کسری بودجه دارم و اون کسری بودجه رو از جیب نیازمندانی که دارو تهیه میکنن یا نیازمند کالاهای اساسی با اقلام پایین‌تری هستن، یعنی اقشار فرودست، اقشار تنگدست، از جیب اونها تامین میکنن و این اتفاق افتاده و به نظر هم نمیرسه که اساساً توان و اراده‌ای برای دست کم حمایت از اقشار تنگدست توی این شرایط چه در زمینه دارو چه در زمینه مواد غذایی اساسی انجام بشه.
نقطه نظرات روشنکی آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نشریه پولیتیکو در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی تهدیدهای مداوم از سوی سپاه پاسداران را مانعی بر سر خروج این نهاد از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا دانسته است. بیشتر بشنویم در این باره از نازآفرین میرزا خلیلی.
یک پیشنویس تقریباً 27 صفحه‌ای توافق بر سر احیای برجام هفته هاست که معطل اختلاف نظر تهران و واشنگتن مانده. خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا شرط تهران است که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنوز نپذیرفته. مقام‌های ارشد این نهاد نظامی که در عرصه‌های مختلفی در ایران از جمله اقتصادی و سیاسی نفوذ دارند در هفته‌های اخیر حتی شرایط را دشوارتر هم کردند.
نمی‌توان با ظالمان سازش کرد.
تهدیدهای فزاینده فرماندهان سپاه به حمله به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و ادعاهایشان درباره قابلیت‌های موشکی و نظامی ایران به گفته یک مقام آمریکایی تنها کار را برای احیای برجام دشوارتر کرده است. نشریه پولیتیکو به نقل از این مقام آمریکایی می‌نویسد که موضع ایالات متحده تاکنون این بوده که تا وقتی ایران با برداشتن گام‌های خاصی برای کاهش نگرانی‌های امنیتی فرابرجامی موافقت نکند، واشنگتن خواسته فرابرجامی ایران را یعنی خروج نام سپاه از فهرست تروریستی خود نخواهد پذیرفت. ایالات متحده این نهاد را حدود 3 سال پیش در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داد. اقدامی که بخشی از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بود. حالا اختلاف نظر تهران و دولت جو بایدن بر سر موردی است که از نظر فنی خارج از محدوده توافق هسته‌ای است. واشنگتن بارها اعلام کرده که در مذاکره‌های وین که حالا به بن‌بست رسیده تنها بر سر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اقدام خواهد کرد. با این حال تهران اصرار دارد که خروج نام سپاه از فهرست تحریم‌ها خط قرمز این کشور است. واشنگتن در ابتدا به تهران پیشنهاد کرده بود که در صورت این نهاد را از فهرست تروریستی خارج خواهد کرد که تهران هم تعهد دهد نه آمریکایی‌ها را در منطقه هدف قرار دهد و نه به دنبال انتقام‌جویی از مقام‌های سابق آمریکایی در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه باشد. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین و جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا دو مقامی هستند که تاکنون واشنگتن تاکید کرده که برای ترور آنها برنامه ریزی شده بود. در آمریکا هم فشارها از سوی قانونگذاران و اعضای کنگره بر دولت جو بایدن افزایش یافته. بسیاری از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه مخالف خروج سپاه از این فهرست هستند.
در مذاکرات وین پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، به نقطه توافق نزدیک شدیم، اما موضوعاتی اندک لیکن مهم باقی مونده.
در حالی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران همچنان از امکان دستیابی به توافق خوب در وین میگوید، شرایط موجود نشانگر چنین چیزی نیست. دیپلمات‌ها و کارشناسان حالا هشدار می‌دهند که در صورت شکست کامل گفتگوهای وین، تهران فاصله زیادی با دستیابی به مواد شکافت پذیر برای ساخت بمب هسته‌ای ندارد.
ما نمیتوانیم تلاش‌هایمان را متوقف کنیم. نمیتوانیم. باید ادامه دهیم. اگر به وضعیت هسته‌ای ایران اشاره می‌کنید، این به نفع جهان است. به نفع خود ایران است که گفتگوهای برجام موفقیت‌آمیز باشد. من نمیتوانم سناریوی ژئو استراتژیکی را تصور کنم که در آن سلاح‌های هسته‌ای بیشتر، گسترش سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه به کسی یا چیزی کمک کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو روز پیش اعلام کرد که به دلیل عدم دسترسی این نهاد به فیلم دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای ایران، حتی نمیتوان این فاصله زمانی را به درستی تخمین زد.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.